شش عصر ایران، صدای فردا. محمد رضا شجریان در 80 سالگی درگذشت. طی شبان روز گذشته 230 تن دیگر در ایران به دلیل ابتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند. فدراسیون بین المللی حقوق بشر از اجرای احکام اعدام در ایران انتقاد کرد. درود شنونده گرامی، محمد رضا شجریان از اساتید موسیقی و آواز ایران امروز در سن 80 سالگی و پس از پشت سر گذاشتن دوره طولانی بیماری در بیمارستان جمع در تهران درگذشت. قلب محمد رضا شجریان که به دلیل بیماری در روزهای گذشته بار دیگر بستری شده بود، امروز و ساعتی پیش از کار افتاد و تلاش برای احیاء او به نتیجه نرسید. صدای این استاد آواز سنتی ایران سالها بود که از صدا و سیمای جمهوری اسلامی حذف شده بود. وی در سال 1388 و هنگام اعتراضات به نتایج انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری اسلامی در کنار معترضان قرار گرفت و تصنیف زبان آتش یا تفنگت را زمین بگذار را منتشر کرد. چند سال پیش محمد رضا شجریان در گفتگویی با رادیو فردا موسیقی را زبان اعتراض مردم خواند.
موسیقی در هر سرزمینی پیام سرزمینه. سروش هم بستگی به اتفاقاتی داره که در سرزمین میفته و موسیقی تابع شرایط زندگی و روحیه مردمشه. چون هنرمند در بین مردم زندگی میکنه، تابع اون شرایطه و اون موسیقی که از اون میاد بیرون پیام آور اون خواسته های مردم و نیازهای مردم و موقعیت مردم رو داره. موسیقی که در ایران در طول سالیان بوده است تحت تأثیر همیشه فشارها و محدودیتها و ستمها و استبداد بوده. این موسیقی همیشه زبان اعتراض مردم بوده، زبان گله و شکایت اتفاقات بوده و ما نمیتونیم بیرون از این منطقه باشیم.
تفنگت را زمین بگذار، تفنگت را زمین بگذار، که من بیزارم از دیدار این خلوان ناهنجار. تفنگ دست تو یعنی زبان آتش و آهن. من اما پیش این اهریمنی ابزار بنیان کرد، ندارم جز زبان دل، زبان دل. دلیل بیز از مهر تو ای با دوستی دشمن.
از استاد محمد رضا شجریان در کنار چندین آلبوم و تصنیف ماندگار، چندین ساز که او مبدع آنهاست به جا مانده است. دو تن از فرزندان او، مژگان و همایون شجریان، نیز در عرصه موسیقی فعال هستند. ادامه خبرها. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت امروز با اعلام تازه‌ترین آمار رسمی در زمینه شیوع کرونا در کشور گفت در 24 ساعت گذشته 230 نفر دیگر در پی ابتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند. و همچنین درباره آمار مبتلایان به ویروس کرونا گفت:
تعداد بیماران شناسایی شده طی 24 ساعت گذشته بر اساس معیارهای تشخیص قطعی 4392 نفر گزارش شده اند که از این تعداد 2052 نفر در مراکز درمانی بستری شدند.
آماری که جمهوری اسلامی به صورت روزانه در ماهای اخیر اعلام کرده مورد تایید نهادهای مستقل نیست. فدراسیون بین المللی حقوق بشر در آستانه روز جهانی مبارزه با حکم اعدام با انتشار گزارشی درباره اجرای این احکام در ایران، این اقدام را لکه غیر قابل انکار در سابقه حقوق بشر در ایران ارزیابی کرده است. بنابراین گزارش، جمهوری اسلامی در سال گذشته میلادی دست کم 251 نفر را اعدام کرده و در 9 ماه اول سال جاری میلادی نیز 190 نفر اعدام شدند. ایالات متحده در نظر دارد تحریم‌های تازه‌ای علیه جمهوری اسلامی اعمال کند. محمد زرقامی و جزئیات بیشتر.
تحریم‌های تازه آمریکا با تمرکز بر تاثیرگذاری عمیق بر شریان اقتصادی جمهوری اسلامی ایران تا ساعتی دیگر اعلام خواهد شد. با این اقدام دولت دونالد ترامپ هفته‌ها پیش از انتخابات سرنوشت‌ساز ریاست جمهوری این کشور می‌رود تا فشار بیشتری را در راستای سیاست موسوم به فشار حداکثری متوجه تهران کند. تقریباً یک هفته پیش بود که خبرگزاری بلومبرگ از تصمیم تازه کاخ سفید برای قطع ارتباط اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با جهان بیرون خبر داد. تصمیمی که میتوان آن را پیامد بی نتیجه ماندن تلاش‌های آمریکا برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب شورای امنیت سازمان ملل دانست که پاییز امسال مهلت آن تمام می‌شود. پس از آن بود که دولت آقای ترامپ وعده داد که تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران باز خواهند گشت، مسئله‌ای که اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد با آن همراهی نکردند. صحبت از تحریم‌های تازه در حالی صورت می‌گیرد که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در آستانه 30 شهریور ماه با اشاره به وعده‌ای که آمریکا مبنی بر بازگشت تحریم‌ها داده بود دست به پیش‌بینی زد و وعده داد که این روز روز شکست آمریکا و به گفته او پیروزی ملت ایران خواهد بود. اما حالا تحریم‌هایی در راه است که بنا به نوشته بلومبرگ به نقل از 3 منبع که نامشان فاش نشده 2 هدف اصلی را دنبال می‌کند. یکی بستن آخرین مجراهای باقی مانده کسب پول و درآمد توسط دولت ایران و دیگری قرار دادن موانع بیشتر بر سر راه جو بایدن نامزد دموکرات ریاست جمهوری برای پیوستن مجدد به توافق هسته‌ای در صورت پیروزی در انتخابات آبان ماه امسال. از طرفی الیوت آبرامز نماینده ویژه آمریکا در امور ایران و ونزوئلا که جانشین برایان هوک شده است، دو روز پیش در گفتگو با شبکه خبری CNN و کریستیان امانپور برنامه ساز این شبکه تلویزیونی از ادامه فشارها برای به گفتی او آماده سازی تهران برای مذاکره خبر داد و گفت The decision to abide by US sanctions isn't made by foreign ministers. تصمیم پیروی از تحریم‌های ایالات متحده توسط وزیران خارجه گرفته نمی‌شود. توسط 10,000 یا 50,000 نفر از رؤسای شرکت‌های شخصی، وکلای بانکداران شرکت‌ها و مؤسسات مالی گرفته می‌شود که به این تحریم‌ها نگاه می‌کنند و می‌گویند که من خطر نمی‌کنم. I'm not going to risk it. در این میان مقام‌های دولتی ایران و حسن روحانی رئیس جمهوری تاکنون در مواردی سعی کردند تا از بی اثر بودن تحریم‌ها بگویند و در پاره‌ای دیگر از موارد مانند بحران کرونا نارسایی‌ها را ناشی از آنچه تحریم‌های ظالمانه آمریکا می‌نامند دانستند. سخنگوی وزارت خارجه ایران در تازه‌ترین موضع‌گیری‌اش در شبکه اجتماعی توییتر پیشنهاد دوباره آمریکا برای کمک‌های بشردوستانه برای مقابله با بحران کرونا را رد کرد و نوشت عملتان را با حرفتان یکی کنید، از مسدود کردن حق مردم ایران برای استفاده از پول خودشان که در کره جنوبی، عراق و ژاپن بلوکه شده دست بردارید تا در میانه این همه‌گیری کرونا برای خرید غذا و دارو استفاده شد. اما برای دکتر حسام فیروزی روانپزشک در ایران تحریم‌ها و بحران کرونا در کنار عملکرد دولت جور دیگری معنا می‌دهد.
همیشه در واقع حاکمیت ما کارش این بوده که مشکلات خودش رو بر دوش یه چیز دیگه‌ای بندازه. اگه تحریم‌ها نبودن من نمی‌دونم دوباره قرار بود که این رو به دوش چه کسی در واقع بندازن. ولی مسئله اینجاست که اصلا تحریم‌ها رو کی به وجود آورده؟ خب من کارم سیاسی نیست، ولی خب ببینید الان مسئله اینم هست و وقتی که شما با دنیا دچار مشکل هستید، خودشون یک بحثی دارن به نام اهم و فل اهم. یه چیزی الان از یه چیز دیگه مهمتره. وقتی که ایدولوژی مهمتر میشه از نان شب، از بیماری، از سلامت انسان‌ها، در حالی که اینا میتونن با دنیا تعامل کنن و تحریم نشن، مگه بقیه دنیا چیکار میکنن؟
این در حالی است که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به تازگی در هنگامی بحران کرونا و فشارهای اقتصادی گفت اقتصاد آلمان با اینکه تحریم نیست 5.2% کوچکتر است و نتیجه گرفت که وضعیت اقتصادی ایران بهتر از آلمان است. فریال یکی از شهروندان تهرانی:
من اعتقاد دارم که از هم گسیخته شده دیگه، یعنی در کشور اگر می بودید کاملا اینو لمس می کردین که مملکت فروپاشیده است، هیچ امیدی به هیچ چیز نیست، قیمت‌های وحشتناک، عدم واردات، کالاهای قاچاق بسیار زیاد در سطح شهر که هیچ گونه برچسبی نداره، معلوم نیست واقعا اینا اصلا داستانشون چی هست، هیچ نظارتی رو هیچ چیز نیست.
صندوق بین‌المللی پول در گزارش فروردین ماه امسال از وضعیت اقتصادی جهان درباره ایران گفت که اقتصاد ایران در سال 2020 میلادی 6% کوچکتر خواهد شد و رشد اقتصادی ایران برای سومین سال متوالی منفی خواهد بود.
وبیناری درباره ایران چهارشنبه با شرکت شماری از نمایندگان پارلمان اروپا برگزار شد. در این کنفرانس مجازی که شورای ملی مقاومت ایران از تشکل‌های مخالف جمهوری اسلامی ترتیب داده بود، سخنرانان بر ضرورت اعمال قاطعیت علیه استبداد مذهبی و حمایت از خیزش‌های مردم ایران تأکید کردند. رادیو فردا در گفتگو با درک یان اپینگ از نمایندگان پارلمان اروپا گستره و شمار شرکت کنندگان در این کنفرانس مجازی را جویا شده است. ویدیویی به این وبینار فرستادم. اطلاعی ندارم چند تن شرکت داشتند و در مورد وضعیت در ایران سخنرانی کردند. من شرکت داشتم و درباره وضعیت در ایران سخنرانی کردم. اما در وبینار اغلب افراد دیگر زیادی را نمی‌بینید. برای همین اطلاعی ندارم چه شماری مرتبط بودند. دیدم که ویدیو هم چون کلیپی ویدیویی راه انداختم در توییتر بیش از 40,000 بار دیده شده.
در این کنفرانس مجازی چه مباحثی درباره ایران مطرح شد؟
درباره وضعیت در ایران بود، در خصوص حقوق بشر. فکر می‌کنم در این وبینار بسیاری نمایندگان پارلمان اروپا شرکت داشتند که منتقد ایران هستند و در جریان وبینار در عرصه‌های مختلف صحبت کردند و من یکی از آنها بودم.
فکر میکنید نتیجه این کنفرانس مجازی چه بود؟
خب نتیجه افزایش آگاهی است در مورد وضعیت در ایران، که آنجا به تازگی یک کشتیگیر سرشناس اعدام شده 27 ساله و جلب توجه به آن و به طور کلی آنچه در کشور می‌گذرد، و این آنچه بود که در موردش صحبت می‌کردم، به ویژه در زمینه وضعیت حقوق بشر و تحریم‌های احتمالی و نیز سیاست مماشات اتحادیه اروپا در قبال ایران.
آقای اپینگ، تصور میکنید که موضع اتحادیه اروپا که مورد انتقاد مدافعان حقوق بشر بوده در مورد حکومت در ایران و موارد نقض حقوق بشر چه خواهد بود؟
European Union is fairly soft on Iran and I do not exactly know why.
اتحادیه اروپا متاسفانه در مورد ایران ملایم است و دقیقاً نمی‌دانم چرا. این هفته در بحثی پیرامون سیاست خارجی شرکت داشتم. کلاً فکر می‌کنم دست کم به خاطر اینکه اتحادیه اروپا می‌خواهد توافق هسته‌ای را سالم حفظ کند که ایالات متحده ملغا کرده، و آنها می‌خواهند مذاکره کنند و فکر می‌کنند ممکن است با مذاکرات پیش روند، در حالی که در واقع این مذاکرات کمک نمی کند و فقط موضع رهبران در ایران رو قوی تر می سازد. از این رو من خواستار سیاست فعالتری شدم.
این نظرها هم هست که اتحادیه اروپا منافع خودش رو دنبال می کنه و موارد نقض حقوق بشر در ایران رو در نظر نمی گیره.
این سیاست نوع مخلوطی است از مقاصد مختلف و یکی از آنها توافق هسته‌ای است، دیگری روابط اقتصادی است. به ویژه آلمان در برابر ایران نرم است و از این رو اینها همه آمیزه ای از نیات است، اما از طریق آن عواقبش در واقع این است که دولت حمایت می شود توسط اتحادیه اروپا و اتحادیه اروپا خیلی منتقد نیست.
آیا میتونید بگید که حقوق بشر اولویتی است برای اتحادیه اروپا در مورد ایران؟
خب کلن آنچه میبینید این است که حقوق بشر یک اولویت اتحادیه اروپا است، تقریبا در سراسر جهان، اما ظاهرا نه در ایران. درکیان اپینگ از نمایندگان پارلمان اروپا. اخبار رأس هر ساعت.